یا امام رضا، تو را به جواد العیمه، تو را به جان خواهرت فاطمه معصومه قسمت میدم. شفا این دختر از خدا بگیر یا امام رضا.
هنوزم به یه معجزه دل خوشم، گره های کور منو باز کن، منو نه به چشم گناه های من، به چشم خدایی برانداز کن. شبیه تو دستی ندیدم هنوز، که دلتنگیامو نوازش کنه. خدا پاک کن مشکمو حالمو، نظر گریه بیشتر خرابش کنه.
شب بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو. به ساعت 21 رسیدیم، گفتگوی علمی رو در این ساعت بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
فارسی سابقه طولانی و پرفراز و نشیب در حوزه علم دارد. در دوران طلایی تمدن اسلامی، زبان فارسی به عنوان زبان علم و دانش در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار می گرفت. دانشمندان و متفکران ایرانی در زمینه‌های مختلفی از جمله ریاضیات، پزشکی، نجوم و فلسفه آثار ارزشمندی به زبان فارسی خلق کردند که هنوز هم مورد استفاده و استناد پژوهشگران قرار می گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. 25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی است. در خدمت شما هستیم به همین مناسبت و می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با چند تن از اساتید پیرامون جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم در دنیا.
نخبه علمی بایستی اون آینده‌ای، افقی که برای علم در کشور ترسیم شده، چشم به اون افق بدوزه و به اون توجه داشته باشه. ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، 50 سال بعد ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته‌های علمی دست پیدا کنن، ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکنیست، اینو تعجب نکنید. یه روزی در دنیا همینجور بوده. دانشمندان ما یک روزی در یه برهه‌ای از تاریخ در قله دانش دنیا قرار داشتن. کتاب های اونها در دانشگاه های غرب و همه دانشگاه های دنیا، دانشگاه های شرق هم همینجور، یعنی هند و چین و اینا که اون وقت دانشی هم داشتن، مورد توجه و مورد استناد قرار می گرفته.
تشکر میکنم، در خدمت عزیزان هستیم. انشاءالله در مورد زبان فارسی و به عنوان زبان علم در دنیا میخواییم صحبت بکنیم، جایگاه خودمون رو در فضای فعلی علمی دنیا بدونیم. در استودیو در خدمت جناب دکتر امیررضا وکیلی فرد هستیم، هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه، و جناب آقای سید علی موسوی زاده، معاون بین‌الملل بنیاد سعدی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو استاد بزرگوار. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار بگیره. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب جهانی تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات، ابهامات، نظرات و پیشنهادات شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید. 301035 میتونید پیامک بدید یا شماره 2285-2365 در خدمتتون هستیم، میتونید نظراتتون رو اعلام بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هست، میتونید اونجا هم اعلام نظر بفرمایید تا بر اساس اعلام نظرات شما و پیشنهادات شما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو و متناسب با ذائقه شما انشالله خدمتتون ارائه کنیم. جناب دکتر وکیلی فرد، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون. یه مقدمه ای رو به عنوان بالاخره کسی که تو این حوزه کار کردید، تجربه طولانی دارید در این حوزه، در مورد جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم در دنیا یه مقدمه ای رو بفرمایید. این تاریخچه‌اش چی هست؟ سیر و صعودی داشتیم ما؟ چه فرود و نزولی داشتیم در این سالهای گذشته؟ و الان در چه وضعیتی هستیم تقریبا؟
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و همه علاقمندان زبان فارسی و دوستداران آموزش زبان فارسی و گسترش این زبان. زبان فارسی بخش مهمیش که تو این سالها همونجوری که مقام معظم رهبری تاکید کردن، بخش زبان علم هست. تولیدات علمی ما تو این سالها بسیار افزایش پیدا کرده. زبان فارسی سابقه دیرینیه ای داره نسبت به زبانهای اروپایی. همونطور که میدونیم زبانهای فرانسه مثلا در اروپا شاید قدمتشون بیشتر از 50 سال نباشه، از سایر زبانها و زبانهای بومی شکل گرفته. اما به دلیل قدمت زبان فارسی میتونیم بگیم که زبان فارسی در یک دوره‌ای خب بخش پهناوری رو از دنیا دربر میگرفت، زمانی که به هر حال امپراتوری های گذشته ایران بخش مهمی از سرزمین های خاورمیانه رو دربر میگرفت، زبان فارسی بسیار گسترده بود در این مناطق. و به دلیل اینکه زبان فارسی به یه نوعی زبان تجاری بود در جاده ابریشم، بسیاری از این مناطق به این زبان سخن میگفتند. زبان فارسی در اون موقع شاید بیشتر یک زبان فارسی عمومی بود و زبان شعر بود و به هر حال زمانی که فردوسی کاخ بلند نظم شاهنامه رو در واقع برپا کرد یا پیف کرد، من میخوام بگم که زبان فارسی در گذشته با زبانی که الان در حوزه زبان علم میخواییم راجع به اون صحبت کنیم متفاوت بود. بخشی از زبان فارسی که اون زمان تلاش کرد یک هویت مستقل داشته باشه نسبت به زبان عربی، بخشش منعکس شد توی برخی از آثار و ما تقریبا از نیمه دوم سده چهارم خورشیدی یه به نوعی زبان علمی رو در بعضی آثار مخصوصا مثلا نویسندگانی چون ابو ریحان بیرونی داشتیم که خب بافت اون ساده تر بود و این مقدار خالی از ایهام و ابهام بود نسبت به زبان شعر یا نسبت به زبانهای دیگه.
تشکر میکنم آقای دکتر. در خدمت جناب آقای سید علی موسوی زاده هم هستیم، معاون بین‌الملل بنیاد سعدی. تو این حوزه مقدمه اگر که نکته‌ای دارید خدمت جناب علی هستیم. میخوام شنونده های ما، بالاخره طیف وسیعی از شنونده ها، بعضیا چهره‌های علمی ان، دانشگاهی ان، بعضیا ممکنه عوام مردم باشن، بعضیا مسئولین و سیاستگزاران در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بعضی این برنامه‌ها رو گوش می‌کنن. می‌خوام یه مقدار بیشتر آشنا بشن شنوندگان عزیز ما که زبان فارسی چه مراحل رو طی کرده و الان کجا هستیم و این چیزی که مقام معظم علی فرمودن در 50 سال آینده باید اتفاق بیفته، چجوری باید به این مسیر ادامه بدیم تا به اون قله‌ای که مد نظر هست برسیم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان، جناب آقای دکتر یزدانیان و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو و همه شنوندگان فریخته رادیو گفتگو. یه مقدمه رو جناب آقای دکتر وکیلی فرمودن، من حالا بخشیش رو در حوزه بین‌الملل عرض کنم که همینطور که اشاره کردن، به خصوص در زمانی که بحث جاده ابریشم بود، بعد از حالا بحث دوره ساسانیان، اتفاقاتی که افتاد، حتی جاده راه آبی جاده ابریشم که مثلا از حوزه خلیج فارس به خصوص از عمان و از اون سمت بودش، عرضم به حضورتون که خود همین باعث میشد که زبان فارسی انتقال پیدا بکنه به اقوام مختلف و ملیت‌های مختلف. من خودم 3 سال رایزن فرنگی بودم در مسقط.
گویش عوامانه، نگویش علمی.
بله، علمی نبود. من عرضم اینه که یعنی این زمینه وجود داره در کشور یعنی در خارج از کشور ایران. حالا یه نکته هم که گفته شد اینجا، بحث ایران قدیم و ایران بزرگ. الان در حال حاضر ازبکستان، کشور آسیای مرکزی، خیلی‌هاشون با ادبیات فارسی، با زبان فارسی آشنا هستن. چه بعد حالا تاجیکستان هم که همه میدونن، افغانستان، یعنی این و ولی با گویش‌های مختلف.
و جالبه مثلا هند هم من شنیدم که اون مقطعی که علامه قزوینی یه تعدادی رو از این نمیدونم تراشکار و فنی و آدم های مهارتی رو برده توی هندوستان، هنوز این رگه‌های زبان فارسی بعضی از جاها کاملا مشهور.
حتی مثلا کی فکرش میکرد در تایلند این اتفاق بیفته؟ در تایلند وقتی که شیخ احمد قمی که اونجا بالاخره هم به عنوان تجارت رفت، ولی دیگه اونجا موندگار شد و یک تعداد زیادی رو هم حالا از نظر بحث گرایش دینی اینا به اسلام دعوت کرد و هم از بحث از لحاظ زبان فارسی.
و ظاهرا در بخش‌هایی از چین هم این موضوع وجود داره، درسته؟ بعضی از کلماتشون با زبان فارسی کاملا آمیخته است و تشابه داره.
حالا در شبه قاره هم که فرمودید، حالا بحث هند و اینا، به خصوص بنگلادش مثلا، شما الان این کتابی که همکار ما تهیه کردن در رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، کلمات مشترک فارسی خیلی زیاد است، یعنی بیش از مثلا در بنگلادش حداقلش میدونم تا بیش از 1000 کلمه مشترک داریم. بله،
این هم به خاطر اون مهاجرت ها بوده،
هم مهاجرت، بله بیشتر حالا به خاطر بحث مهاجرت، یکی هم این که بله بازم هر دوتاش مهاجرت، میخواستم بگم یعنی از اون ور به این ور، یعنی بنگلادشی هایی که در مثلا بودن. در ایران بودن، درس خوندن، پزشکی خوندن، رشته های مختلفی که الان، البته باید اینو دو قسمتش کنیم، یکی بحث قبل از انقلاب رو ما باید بگیم این مسئله رو، یکی هم بعد از انقلاب که حالا من در طول بحث انشاءالله اشاره میکنم خدمت شما. این دو دوره قابل تفکیکه برای بحث گسترش زبان فارسی و اینکه زبان فارسی به عنوان زبان علم در دنیا مطرح بشه.
تشکر میکنم جناب آقای موسوی زاده، معاون بین‌الملل بنیاد سعدی. شنوندگان عزیز، ما در خدمتتون هستیم با موضوع بررسی جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم در دنیا. مهمانان ما در این برنامه جناب دکتر امیررضا وکیلی فرد هستند، هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه، و جناب سید علی موسوی زاده، معاون بین‌الملل بنیاد سعدی. خب بخش بعدی رو در خدمت آقای دکتر وکیلی فرد هستیم. مقدمه خوبی رو فرمودین، گذشته زبان فارسی رو به نظرم خوب مطرح شد و آشنا شدن شنوندگان عزیز ما، و فرمودین از سده چهارم، نیمه دوم سده چهارم، تقریبا رفت به سمت این که این زبان فارسی اون بخش علمیش رو یه مقداری جایگاه خودش رو پیدا بکنه، فرمودین با آثار ابو ریحان بیرونی ظاهرا.
بله بله، در تکمیل صحبت‌های جناب آقای موسوی زاده میخوام بگم که علاوه بر اینکه در واقع بخش‌های وسیعی از دنیا زبان فارسی رایج بود، خب زبان فارسی تأثیرات مستقیمم روی زبان‌های دیگه از جمله زبان اردو داشت. الان تقریبا شاید بخش مهمی حداقل یک سوم واژه‌های اردو زبان فارسی هست. برای همین در پاکستان، بنگلادش و بخش از هند که زبان اردو صحبت میشه واژه‌های فارسی وجود داره.
ما یک سوم زبانشون رو تاثیرگذار
بودیم. حالا نمیتونیم آمار دقیق بدیم، اما تقریبا. یک سوم مثلا واژه‌های فارسیه، یک سوم واژه‌های عربیه، یک سوم در واقع واژه‌های انگلیسی هست، یه 10% از زبان‌های در واقع محلی وام گرفتند، حالا پنجابی مثلا، حالا دقیق شاید نتونم بگم، اما بخش زیادی از واژه‌های اردو بله فارسی هستش.
یعنی ما توی شهر اردو زبان قرار بگیریم یک سوم
بخششون متوجه میشید، حتی بله. شما فیلم ها رو هم نمینید، واژه‌های فارسی زیادی بله. در واقع میتونید متوجهید. حالا خیلی آمار دقیق ندارم، اما واقعیت اینه هم
هست. زبان هندی با اردو فرق میکنه ها.
بله. نه، اردوی که در هند صحبت میشه،
اردوی که
در کشمیر صحبت میشه. در ادامه بحث قبلی اگه بخوایم بگیم، در واقع پس از ورود اسلام در ایران واژه‌های عربی نفوذ پیدا کرد، واژه‌های علمی هم خب خیلیشون عربی بود. به هر حال واژه‌های عربی الان جزی از میراث فرهنگی ما شدن، چون خود ایرانی ها هم توی آفرینش بعضی از واژه‌های عربی یا در واقع دست داشتن، از این لحاظ که بعضی از واژه‌های فارسی اصلا عربی شدن، یعنی به یه نوعی صورت عربی شده یه واژگان فارسی توی زبان عربی رو در آثار علمی خودشون به کار میبرن. حالا الان خیلی شاید ذهنیتی ندارم، حتی واژه یونانی هم همینجور، یعنی توی رشته‌های پزشکی در واقع صورت‌های عربی شده یه واژه‌های فارسی یونانی هم وجود داشت. حالا اگر حکومت‌هایی که ایرانی تبار بودن، اگر از گذشته بخوام صحبت کنیم، زودتر شکل می گرفتن، شاید زبان علم مثلا خیلی زودتر و گستره تر شکل می گرفت در اون زبان ها، یعنی واژه هایی که به صورت خالص‌تر فارسی بودند. در از گذشته اگه بخوام بگیم در این حد من میتونم
کفایت میکنه. آره، اما به این سمت که همون نقطه عظیمتی که جناب عالی فرمودین با آثار ابوریحان و این که زبان فارسی به لحاظ علمی از اون مقطع سده چهارم، نیمه دوم سده چهارم پیش
اومد، چون تو آثار در واقع بزرگان مثل ابوریحان بیرونی یا ابن سینا در واقع سعی کردن واژه های علمی رو به کار ببرن، در واقع ما میتونیم بگیم به نوعی از اونجا آغاز شد، اما زبان علمی و فنی فارسی بیشتر توی دهه های اخیر شکل گرفت با شکل‌گیری فرهنگستان و واژه‌سازی اونها.
خب این بعد خیلی از انقلاب بیشتر
پیش از انقلاب
بله.
با فرهنگستان های اول و دوم اینها شکل گرفت و شاید توی 60-70 سال گذشته زبان علمی فارسی پویاتر شد و ما از توانمندی های بالقوه و بالفعل در واقع خود زبان فارسی استفاده کردیم برای اینکه بتونیم به یه نوعی توی رشته‌های مختلفی که ما در دانشگاه ها ایجاد کردیم بتونیم از واژه‌های علمی توی رشته‌های فنی و علمی استفاده کنیم. اگه یه نکته که خیلی مهم هستش تو بحث زبان علم، من میخوام در واقع شاید در این باره صحبت کنیم، این هستش که توی سالهای اخیر، حالا به ویژه بعد از انقلاب، ما تولید علمیمون خیلی زیاد شده. یعنی توی پایگاه‌های استنادی که نگاه میکنیم، مثلا اسکوپوس، میبینیم که در واقع از نظر کمیت تولید علم به زبان فارسی شاید ده ها برابر شده. باز آمار دقیق نمیگم برای اینکه خب یعنی
همون رشد علمی که ما در کشور داشتیم که رتبه 16 هم هستیم به لحاظ تولید علم، به لحاظ رشد علمی، به نظر میرسه همون هم توی حوزه گسترش زبان فارسی اتفاق افتاده.
یه مقدار من روی همین داره بحث میخوام بکنم، این که مثلا ارتقای در واقع رشد علمی ما به عنوان مثال از یه رتبهی مثل 38 39 میاد میرسه 15 16 نسبت به سایر زبانها، این به این معنا نیست که زبان فارسی و زبان علم فارسی گسترش پیدا کنه، چون خیلی از این آثار به زبان انگلیسی دارن در واقع مؤلفان پژوهشگران و نویسندگان ما مقاله هایشون رو در واقع دارن به زبان های دیگه چاپ میکنن.
این خوبه یا بده دکتر؟
از این لحاظ که ما در نظر علمی داریم پیشرفت میکنیم خیلی خوبه، اما این لزوما به این معنا نیست که در واقع زبان فارسی برای اینکه همپایه تولیدات علمی ما بره جلو واقعا زبان علمی فارسی هم ارتقا پیدا کرده از نظر کیفیت کمیت، یا اینکه در میان حتی تولید کنندگان علم ما زبان فارسی علمی به طور در واقع اون واقعی کلمه گسترش پیدا کرده در میان آحاد جامعه. این موضوع رو من میخواستم در واقع اشاره کنم بهش.
چه چالش هایی داریم آقای دکتر تو این مسیر؟
چالش توی مسیر
همین مسیر توسعه زبان فارسی، اون بخش علمی زبان فارسی، یعنی اتفاقاتی که باید بیفته و شما بالاخره به عنوان کسانی که توی این مسیر دارین تلاش میکنه، این هم جناب موسوی زاده به عنوان بنیاد سعدی و هم جناب عالی، قطعا توی این مسیر یه سری چالش هایی وجود داره.
چالش ها رو البته فکر کنم بحث امروز ما همین خب. در مورد چالش ها و راهکارها خواهد بود. من میخوام بگم چالش ها رو میشه دسته‌بندی کرد. یعنی یه بخشش مثلا چالش های مدیریتی و نظارتیه، یه بخشش چالش های فرهنگی هست و نگرشی هست، و حالا یه سری چالش هایی که در مورد خود ساختار زبان هست، چالش های مفهومی معنایی یا چالش های در واقع واژگانی ها ساختاری، که اونها رو میشه در واقع به راحتی حلش کرد. به عنوان مثال میگم مثلا اگر در واقع در از نظر فرهنگی و نگرشی ما یه نگرش منفی در میان افراد جامعه نسبت به استفاده واژه فارسی توی بافت علمی به جای اصطلاحات انگلیسی داشته باشیم، خود این در یه مقدار کند میکنه اون پیشرفت.
یعنی چالش فرهنگی وجود داره که هنوز افراد یا فرهنگ میدونن اینو که اصطلاحات انگلیسی بیشتر به کار ببرن،
این وجود داره.
حالا اجازه میفهمید اینجا بیاییم از بنیاد سعدی بپرسیم ببینیم بنیاد سعدی چی کار کرده توی این حوزه.
آره
ما برداشتمون این بود، من خودم حالا به عنوان یک کسی که توی این حوزه زبان فارسی در حد همین گفتگوها بیشتر صحبت کردیم، ولی به عنوان یه ناظر بیرونی من میخوام بگم، ببینید تأکیدی که مقام معظم و رهبری از خیلی سالها قبل داشتم که بالاخره این معادل سازی بشه، معادل لغات انگلیسی و خارجی که میاد معادل فارسیش استفاده بشه. صدا و سیما رو من دیدم که نهی کردن آقا مثلا چرا فلان جا این لغت انگلیسی به کار برده شده، تأکید بر استفاده از لغات فارسی و ایرانی خودمون میشه. تو این سالهای گذشته این همه دغدغه بوده، این همه تذکر بوده، حتی تو مجلس من خاطرم از قانون تصویب شد، بعد بر اساس این قانون وزیر ارشاد تذکر گرفت، نمیدونم سوال شد، استیضاح شد، یه اتفاقات هم تو سالهای گذشته افتاده، ولی باز چه موانعی وجود داره یا چه اقداماتی باید انجام بشه که یه مقداری این فرهنگ استفاده از لغات بیگانه کمرنگتر بشه بلکه در کشور؟ آیا بنیاد سعدی در این حوزه مأموریتی داره یا نداره؟ بله. و آیا اگر مأموریتی داره کاری انجام میده تو این سالهای اخیر؟ درست.
من در حوزه همین بحث چالش هایی که مطرح فرمودید و جناب آقای دکتر وکیلی هم اشاره کردند، یه بخش خلاصه تأثیرات سیاسی رو هم بهش اضافه بکنید در عرصه بین الملل به خصوص. یعنی ببینید الان این که بعد از انقلاب بالاخره جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور صاحب اندیشه و صاحب فرهنگی که قرار یعنی گسترش پیدا کنه در سطح جهان و این نگرانی ایجاد میکنه برای مخالفین جمهوری اسلامی ایران و تأثیر میذاره رو مسائل علمی ما، یعنی یه بخشش بخش بعد فرهنگی داخل کشور ما داره، ولی الان در حال حاضر بالاخره این جا افتاده تا اونجایی که من خودم یعنی احساس میکنم میبینم در جامعه، این که به سمت فارسی شدن مطالب، به سمت فارسی شدن اصطلاحات، نمیدونم بحثای علمی. شما الان نگاه کنید، خب همین تأسیس بنیاد سعدی نتیجه همین تفکری که فعلا در حاکمیت یعنی مطرح شده و مورد استقبال هم اخشار فریخته هم دانشگاهیان قرار گرفته. این که حالا نوع مدیریت یا ساختارش به چه صورت هست، بالاخره یه ساختار یه مجموعه نوپایی است که طبیعی است باید یک مقطعی کار بکنه، آسیب شناسی بشه.
مثلا فرض بکنید که من توی کلیپی دیدم از این یک از وزرای محترم توی یه پاراگراف 7-8 تا لغت انگلیسی بله. به کار بود. وزیری که بالاخره در حوزه فرهنگی هم اتفاقاً وزیر بود این آدم، چرا این اتفاق میفته؟
الان ببین
دکتر فکیزاده چرا این اتفاق میفته واقعا؟ بنیاد سعدی مقصره؟
نه بنیاد سعدی ببینید بحثش آموزش زبان فارسیه، نه واژه‌گزینی. واژه‌گزینی کار فرنگستان زبان و ادب فارسی. حالا با توجه به اینکه هر دو بخش
واژه‌گزینی شده که
نه حالا عرض می‌کنم نه
ولی من می‌خوام بگم بحث مادر فارسیش استفاده نمی‌کنه. کسی که وزیر تو این کشور و وزیر در حوزه فرهنگی هم هست اتفاقا از این واژه انگلیسی استفاده.
وزیر فعلی و ماها بالاخره تحصیل کرده سابقیم، الان در حال حاضر آموزش پرورش ما خوب داره عمل می‌کنه. یعنی توی من خودم وقتی با بچه‌م می‌شینم کتاب فارسیشو کار می‌کنم لذت می‌برم که واژه‌هایی به کار بردن که به قول معروف همه واژه‌های مسبب روز
اون فرهنگی باعث شده که همه ما بچه‌هامون از کلاس اول ابتدایی بذاریم کلاس زبان، بچه خلاصه بیشتر اون ور گرایش پیدا می‌کنه خیلی وقتا به دلیل حالا میگم شاید فرهنگ سازی خوب انجام نمیشه. ببخشید جامعه مسئله رو خواهی میکنم. آقای دکتر در خدمتتون.
در ادامه همون بس میشه گفتش که این که افراد خب در مقابل تغییر و نوآوری و ورود واژه‌های جدید یه مقدار مقاومت میکنن. علیرغم این که فرهنگستان کارهای خیلی خوبی میکنه تو حوزه واژه سازی، گاهی اوقات خود ما مردم خیلی در واقع برای زبان خودمون اهمیت قائل نیستیم. زبان فارسی مهمترین مؤلفه امنیت ملی و هویت فرهنگی ایرانیان هستش و در واقع عدم درک اهمیت و حفظ زبان فارسی باعث میشه که خب خیلی از افراد واژه‌های غیر فارسی رو در گفتارشون به کار ببرن. اون بحث چالش نظارتی که من خدمت شما گفتم اینه که بین نهادهای مختلف گاهی اوقات برای ترویج زبان علمی فارسی ناهماهنگی‌های وجود داره. به عنوان مثال میگم این که شما در هر جا میبینید که کارخونه ها به نام‌های غیر ایرانی دارن ثبت میشن یا محصولاتشون رو دارن در واقع عرضه میکنن، یه مقدار باید بین
خب نهاد تو قانون مگه چیز نشده این بالاخره
خیلی فکر نمیکنم رو محصولات بیان تک تک
چرا تقریبا تا حدودی ولی عمل بشه چقدر عمل
من
بشه
رفتم من رفتم تعطیلات خب مثلا تو همین تعطیلات نوروز رفتم یک از شهرات اون مسیر که داشتم میرفتم دیدم ورودی هر شهری به زبان انگلیسی رفته عنوان اون شهر رو زده.
حالا این اشکال نداره برای جذب توریست خوبه، اما شما من الان از دانشگاه بین‌المللی خمینی تا تهران که اومدم شما همین تو اتوبان نگاه کنید انواع تابلوها رو کنار کارخونه ها هستش که کلمات انگلیسی به کار بردن یا برنامه‌هاشون اصلا برنامه‌ای که فارسی نیستش.
خب اون بخش خصوصی
منه، بخش خصوصی هم باید نظارت بشه،
ولی ما بخش یه بخش مثل شهرداری که متعلق به خود بالاخره دولت هست و از اعتبارات دولت در استفاده می‌کنه رعایت نمی‌کنه اینو. بروشورایی که دارن میدن
نه بروشور دو زبانه اشکالی نداره، اما اگر شما واژه‌های انگلیسی رو بردارید به زبان فارسی بنویسید و استفاده کنید اون شاید خیلی جالب نباشه. شما با کلمه مثلا مال به عنوان بازارچه ببینید چقدر الان همین توی شهر تهران چند تا داریم، با واژه‌های لند بیبی لند چقدر ما محصول داریم. بله. من میخوام بگم که اشکال نداره اگه یه شرکتی میخواد نام محصولش رو غیر ایرانی بذاره بذاره، اما دلیلش اینه که داره فکر میکنه بیشتر میتونه بفروشه دیگه، پس مالیات هم دو برابر بده،
مالیات هم منزه اون شرکت خارجی بده
دو برابر بده. یعنی اگه هماهنگی بین نهادهای مختلف باشه میشه گفت شما اگه دارید در واقع یه مقدار از این لحاظ دارید آسیب وارد میکنید به زبان فارسی باید در واقع هزینه هاش هم بپردازید، اما من فکر نمیکنم خیلی در واقع توی حوزه ها در واقع دغدغه وجود داشته باشه.
آقای موسوی‌زاده این چالشی که شما میفرمایند عدم هماهنگی مدیریتی ما در خارج کشورم داریم یا نه؟ یعنی شما به عنوان بین‌الملل بنیاد سعدی سفرهایی که میرین، گزارشاتی که دارین، اقداماتی که دارین انجام میدین تو خارج کشور هم هست که مثلا سازمان فرهنگ یه کاری انجام بده، سفارت ما یه کاری انجام بده، رایزن اقتصادی و رایزن بازرگانی و رایزن فرهنگی ما یه کاری دیگه انجام بده. این مشکلات وجود داره.
خب این نکته خیلی جالبی فرمودید رو. من ببینید به عنوان خودم از کارکنان رسمی سازمان فرهنگ و ارتباطات هستم و سه دور رایزن فرهنگی بودم.